در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. هفته قبل روز ده بوالعرض بود. خیلی از دوستان عزیز که از افضل اعمال اون روز زیارت امام رضا علیه السلام بود، خیلی از دوستان عزیزمون پیام دادن که ما نائب الزیاره و دعاگوی فرد مخاطبین خوب سمت خدا هستیم. همینجا به همین بهانه امروز من صمیمانه باز هم تشکر میکنم از لطف و محبت همیشگیشون. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان و همه علاقمندان به این برنامه معنوی، و سلام میکنم به لبک گویان پروردگار که از هر سمتی به سمت حرم در حال حرکتن و از عمق جان به خدا لبک میگوین. شاید این زمزمه رو دارن که یا رب تو خواندی آمدیم، دل را ستاندی آمدیم، از عشق و شور کعبت بر ما چشاندی
آمدی.
هر کدوم از اونها که این پیام رو میشنوند به من گناهکار و همه بینندگان عزیز و باصفای این برنامه دعا کنند.
پیام هایی هم میاد از بیت الله الحرام و از مدینه منوره. دوستان عزیزمون، مخاطبان خوب سمت خدا، هموطنان نازنینمون، انشالله باز هم مخصوص ما رو یاد بکنن، مخصوصا اونایی که گرفتارن و التماس دعای ویژه و مخصوص گفتن. ما هم همینجا دعا میکنیم که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کلام، انشالله رزق مدام.
یه دعای دیگه هم داره.
بله بفرمایید.
اللهم ارزقنا که نصیب ما نشدید.
خب
یه دعای دیگه اینه، وکتب نام حجاج بیتک.
آها اینم خوبه،
نام ما را
بنویسن.
یعنی گرچه اونجا نیستیم، خداوند که دریای بی انتهای رحمتش پیش روی ماست، نام سید جواد بهشتی هم جز اون آخری ها
انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله ما هم در ثوابش سهیم و شریک باشیم. حالا که صحبت از قبله شد، امروز اتفاقا بحثمون هم مرتبطه در زیل بحث تربیت عبادی. نماز با همه اون لطافت ها و ظرافت هایی که داره و نکات تربیتی فراوان، خود قبله هم نکته های فراوانی داره که امروز حاجای بهشتی بر ما خواهند گفت، انشاءالله به بحثشون رو خواهیم شنید.
سلامت باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
الهی
زراره، همون شخصیتی که این هفته سمت خدا نیت کرده روزی چند دقیقه درباره اون. او میگوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم مهمترین مسائل نماز کدام است؟ چون نماز چند هزار مسئله داره.
بله.
مهمترینش، امام به هفت موضوع اشاره فرمودن. فرمودن وضو، وقت، قبله، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجده و دعای پس از نماز. که حالا ما اگر زنده باشیم میخوام درباره این موضوعات هم در آینده ها صحبت کنم. پس قبله یکی از هفت موضوع مهم نماز. کلمه قبله یعنی چه؟ قبله یعنی جهت. حتی در قرآن گاهی به جای کلمه قبله کلمه وجهه، وجهه هم معنی جهت هست. قبله یعنی جهت. ما انسان هستیم، باید در زندگی هویتی داشته باشیم، به یه جهتی همیشه باید دل ببندیم، فکر کنیم،
باری به هر جهت نباشیم،
نباشیم مثل پشه های تو هوا که هر طرفی میرن. نه، حتی به لحاظ فیزیکی به یک سوی باید رو کنیم. معنیش این نیست که خدا این سمت هست، چون بعضی گمان میکنن خدا به سمت قبله است یا خدا در آسمان است. نه، قرآن میفرماید فعینما تولو ففما وجه الله، به هر سو رو کنید خدا اون سمت هست. اما قبله چیه؟ و اساسا قبله مال مسلمان هاست یا نه همه ادیان آسمانی، همه امت ها قبله داشتن؟ قرآن بخوانم ولکلن وجهتون، همه امت ها قبله داشتند. هو مولی ها، خدا قبله را تعیین می فرموده. قبله به معنای جهت، برای عبادت به سمتی که خدا فرموده رو می کنیم. این یه جنبه تربیت شخصی داره، یه جنبه تربیت اجتماعی داره، یه جنبه تربیت سیاسی. و اما تربیت شخصی، وقتی ما میگیم به این سمت، اون سمت هم پایگاه خداپرستان و موحدان است. قبله مسلمان ها مکه، مسجد الحرام، کعبه. اونجا کجاست؟ جاییست که آدم بنا گذاشته، ابراهیم و اسماعیل بازسازی کردن، هزاران پیامبر اشک ریختن، سجده کردن. فرودگاه جبرئیل است، پایگاهیست که امام مهدی علیه السلام از اون پایگاه قیامش رو آغاز میکنن. یه جای فوق‌العاده است. یه مسلمان کم کم روزی 5 بار هی دقت میکنه به اون سو، یاد این حوادث میفته که بعضی در گذشته رخ داده، بعضی در آینده رخ خواهد داد.
منم همسو هستم، منم و هم جهت.
یعنی ما بخوام خوب نماز بخوانیم، تو هر نمازی باید یاد ابراهیم، اسماعیل، هاجر. الان حاجیان که وارد مسجد الحرام میشن، نمادهایی در مسجد الحرام هست که قرآن میفرماید فیه آیاتون بینات، یکیش مقام ابراهیم. یعنی همون سنگی که حضرت ابراهیم پاشو میذاشته روشو دیوار کعبه را بالا برد، یا هجر اسماعیل یعنی قبر این مادر و پسر،
یا صفا و مروه،
یا صفا و مروه. یعنی اینها وقتی تمرکز میکنیم به سمت قبله، یاد هاجر میفتیم، یاد اسماعیل میفتیم، شخصیت های بزرگی که تمام هستیشون رو برای خدا گذاشتن. تسلیم دربست، ابراهیم اسماعیلت را بده، چشم. هاجر اسماعیل رو آماده کن، میخوام ببرم به دیدار دوست، چشم. همه تسلیم. ابراهیم علیه السلام در سرزمین خوش آب و هوای زندگی میکرد، در حاشیه دریای مدیترانه. خداوند مأموریت داد ابراهیم برو به بد آب و هوا تر اینجا، چشم. همسر و فرزندش رو گذاشت در مکه، نه درختی، نه منطقه مسکونی، نه آبی، ولی خدا گفته. اینا راه و رسم بندگیست. حالا ابراهیم همسر و فرزندتو بگذار برو تبلیغ در عراق، چشم. بچه داشت گریه میکرد، هاجر دنبال آب میدوید. قبله یعنی همه این مفاهیم توشه.
پس خیلی پرپربینه، خیلی.
یعنی قبله چیز مهم. ما خیلی ساده میگیریم آ قبله کدوم طرف، این طرف، الله اکبر. نه، این خیلی کمه. یعنی قبل از هر نماز یه مقدار باید چشممون رو ببندیم، تمرکز کنیم چه وقایعی در این سرزمین رخ داده که خداوند این نقطه را برای ما مشخص. هو مولی ها یعنی تعیین کننده قبله خداست. کعبه، به ما فرمودن که نمازگزار به هر حال ایستاده یا نشسته یا خوابیده به سمت قبله باید نماز بخونه. نماز پشت به قبله باطله. همون اذکاری که میگیم میگیم، ولی نماز باطل. این جهت جزء ارکان نمازه. قبله چیز خیلی مهمی است. به لحاظ شخصی اینه که به ما هویت میده، به ما جهت میده. هی تو دلمون، چون پیغمبر اخلاقش این بود، میخواست بنشیندم به سمت قبله مینشست، میخواست دعا بخواند به سمت قبله مینشست. امام صادق علیه السلام فرمود مسجدی ها که به مسجد میان، همون لب در مسجد میرسن، حالا در مسجد ممکنه به سمت شمال یا جنوب یا مشرق یا مغرب، بیستن به سمت قبله و دعایی رو امام تعلیم داد، بسم الله و بالله و من الله تا آخر، بعد با پای راست وارد مسجد بشه. این قبله را هی به ما فرمودن که، یا غذایی که میخوایم بخوریم، اون حیوانی که ذبح شده باید به سمت
قبله
ذبح شده باشه. یا حتی میخوام بخوابیم، فرمودن سیره امیرالمؤمنین، مؤمن به سمت قبله میخوابد. به سمت قبله خوابیدن هم حالا احکامش رو امروز عرض بکنیم، دو جوره، یکی مثل محتضر، یکی مثل میت. حالا بخوام، من یه وقتی پسرم که خیلی کوچولو بود منبر میرفتم، این پسر رو به عنوان یه وسیله کمک آموزشی میبردم بالای منبر، بعد احکام قبله رو اونجا تعلیم میدادم. خب به سمت قبله خوابیدن یکی مثل محتضره. محتضر کیه؟ یعنی کسی که الان آماده رفتن از این دنیاست، واجب است بر اطرافیان او را به سمت قبله بخوابانند. اینم هویت مسلمانی است. یعنی آدمایی که از این دنیا میرن تعدادشون مسلمان ها هستن. مسلمان باید با این اذکار این دنیا را ترک کند، با این شکل جهتدار. چجور؟ صورت و سینه به سمت آسمان، کف پا به سمت قبله. این یه جور به سمت قبله خوابیدنه. بعد که از دنیا رفت، او رو میبرند و شستشو میدند و لباس تمیزی بر او میپوشند و میگذارند در قبر، اونجا هم به سمت قبله.
چه جور
فرق میکنه؟ به پهلوی راست، صورت و سینه به سمت قبله. اصلا یکی از راه‌های شناسایی قبله قبرستان مسلمان ها هست، چون قبرها همه به سمت
قبله است.
خب قبله یک نقطه مبارک، اولین جایی که از کره زمین سر از آب در آورد. قرآن می فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. اولین بنایی که در کره خاکی خداوند اون بنا را ساخته، جاییست برای مردم برای عبادت. این مکه اونجا هست، کعبه اونجا هست. میخوام بخوابم به سمت قبله، میخوام غذا بخورم. خدا رحمت کن حضرت امام خمینی رضوان خدا بر او باد، حتی هر وقت میخواست وضو بگیره، مثلا اون شیر آب پشت به قبله بود، مشتش از آب پر میکرد به سمت قبله، چون خیلی پیغمبر قبله رو دوست داشته، عشق میکرده به قبله، با قبله اونس داشته. فقط یه جهت نیست، در تربیت ما باید نقش داشته باشه. میخوام غذا بخوریم، میخوام مطالعه بکنیم، دعا میخوام بخونیم. حتی فرمودن مسجد میخواد بنشینید سخنرانی گوش بدید، سعی بکنید به سمت قبله بنشینید. عبادت است، نشستن به سمت قبله عبادت است. این مال تأثیرات فردیش. اما تأثیرات اجتماعیش وحدته. بالاخره ما که باید عبادت بکنیم. اگر می‌فرمودن هر کی به هر سمتی می‌خواد عبادت کند،
اون نظم و نظام و اینا
خیلی زشت بود،
به هم ریخت.
یعنی می‌خواستن فیلم برداری بکنند، هیچ جذابیتی نداشت. اما الان مسلمان‌های کره زمین از این 7 میلیارد نزدیک 2 میلیاردشون مسلمان‌ها هستن. شبانه روزی 5 بار اگر از بالای کره زمین بخوان فیلم برداری بکنن، این مسلمان ها هم به صورت نقطه های نورانی نشون بدن، اینها به صورت دایره های جذاب شبانه روزی 5 بار از خانه ها، از مغازه ها، از کارخانه ها حرکت میکنن به سمت کعبه میایستن. حالا در آینده ها شاید یه چنین فیلمی رو هم بشه تهیه کرد، مسلمان ها هنرمندانشون بنشینن تهیه بکنن. چقدر در خود جامعه تاثیر میذاره؟ چون وقتی ما نظم داشته باشیم خودمون کیف میکنیم. 300 تا دانش آموز در یه مدرسه هستن، همین که به صف میایستن خودشون لذت میبرن. مثلا فرض کنین الان سرود میخونن، چه میدونم یا یه حرکت دست جمعی رو گاهی از نظامی ها تلویزیون نشون میده،
رژه میرن.
بیننده هر کجای کره زمین که باشه لذت میبره
این نظم و نظام.
چون خداوند اصلا یه سوره در قرآن داریم به نام سوره صافات، یه سوره داریم به نام سوره صف. خداوند این جهان رو بر اساس نظم و انضباط آفریده، دوست داره بندگانش هم
منظم باشن.
ما در نماز جماعت اگه زنده باشیم خواهیم گفت چرا این صفها اینقدر باید منظم باشه. خدا دوست می‌دارد بین دو نمازگزار فاصله نباشد، کتف‌ها به هم چسبیده به طوری که گرمی بدن اون نفر بغلی رو
حس بکنه.
اینا برای خود اون نفر لذت بخشه. در بقیه ابعاد زندگی هم میگه من باید با دیگران باشم، کنار دیگران باشم، به فکر دیگران باشم، همفکری، همکاری، همدردی، اینا از آثار نماز جماعته. پس قبله بود اجتماعیش وحدته، هر کجا هستی به سمت قبله بیست، با زاویه نه، دقیقاً رو یقین پیدا کن که قبل انسان.
از همون نقطه شروعش که همین کعبه باشه، الان ایام حج که صفوف خیلی به هم پیوسته و فشرده است، میشه دید دیگه چقدر قشنگ اینا دور تا دور کعبه ایستادن. خسته
نمیشیم از دیدن فیلم های کعبه.
بله.
فیلم های مراسم حج و حالا حتی غیر مسلمان ها لذت میبرن. ما نداریم چه این اجتماعی،
این انسجام و وحدت و با هم بودن
انصافا جذابه. یعنی انسان نگاه میکنه اسلام چقدر مترقی نگاه کرده. الان ما یه چنین اجتماع 3 میلیونی در پهنه زمین نداریم. مسیحی ها ندارن، یهودی ها ندارن، هندی ها ندارن، چینی ها ندارن. بیشترین جمعیتی که در طول سال جمع میشن شاید 300-400 هزار نفره. من یه وقتی نگاه کردم در اینترنت، اما یه جمعیت 3 میلیونی از شرق، از غرب، سیاه، سفید، مرد، زن، از اقصا نقاط جهان، با زبانهای مختلف، چقدر جذابه. با یه نظم خاصی همه باید تو این زمان حرکت کنن، تو این زمان باید پایان مأموریت باشه. یا دیدگاه های زیبای اسلام، قبله خیلی جذابیت داره. این بود اجتماعش وحدت. یه بود سیاسی هم دارد که اون برمیگرده به قصه تغییر قبله در اسلام. پیامبر عزیز ما در سن 40 سالگی به پیغمبری رسید. از همون روز اول هم گفتیم در سیره پیامبر نماز شروع شد. یعنی یک روز در اسلام بدون نماز نداریم، بدون روزه داریم. شاید بیش از 10 سال از اسلام گذشته روزه نبوده، حجاب نبوده، چه میدونم خمس نبوده، زکات نبوده، حج نبوده، اما یک روز بدون نماز نداریم. خب حالا میخوان نماز بخونن، به چه سمتی؟ به سمت بیت المقدس. چرا؟ بیت المقدس قبله یهودی هاست، قبله مسیحی هاست. به دلیل اینکه کعبه محاصره شده بود با بت ها، داخل کعبه و دور کعبه و بر بام کعبه به تعداد روزهای سال بت بود. یعنی حتی کسی میخواست کعبه رو تماشا کنه نمیشد. اگر پیامبر هم و حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین سلام خدا بر اونها باد، اینها میخواستن به سمت کعبه نماز بخونن، متهم میشدن به بت پرستی. یه قبله دیگری که در ادیان سابق محترم است، الانم محترمه، برای قبله دوم هم محترم است. خب مسلمان ها پس تا 13 سال به سمت بیت المقدس نماز خوندن، آمدن مدینه. در مدینه هم تا چند ماه به سمت بیت المقدس. تا اینکه تحریکاتی از طرف یهودی ها به سر زبان ها افتاد و اون این بود که اسلام یه شعبه ای از یهودیته. چرا؟ چون مسلمان ها قبله مستقل ندارن، ما اصل هستیم، مسلمان ها فرع ما هستن. پیامبرم که عزت خواه بود، آخرین و بزرگترین پیامبر خدا، یه دینی رو میخواد رهبری کند که تا پایان جهان ملت دنبالش را بیاد.
خاتم الانبیا.
دینش جامعه ترین دین ها. قصه میخورد، شبها میامد به آسمان با حسرت نگاه میکرد، ولی چیزی نمیگفت، هم تو سکوت میکرد. آیه نازل شد: قد نرا تقلب وجهک فی السما. ای رسول ما، ما میبینیم که میای نگاه میکنی، میدونیم منظورت چیه، قبله میخوای، یه قبله مستقل. فلنولینک قبلة ترضاها، به زودی قبله ای به تو میدهیم که تو راضی بشوی، خوشنود بشوی. و در یک نماز ظهر که پیامبر داشت نماز ظهر رو میخوند با مسلمان ها، که الان حاجیان وقتی به مدینه میرن یکی از روزها اونها رو میبرن به مسجد قبلتین،
ذوقبلتین،
دو قبله. پیامبر دو رکعت خونده، جبرئیل نازل شد و کتفهای پیامبر رو تقریبا 100 درجه فاصله بوده از بیت المقدس به سمت کعبه چرخون.
اینجوری برمیگردن.
برمیگردن. حالا خانم ها و آقایان هم حال تو تاریخ داره چه جور، اونها هم با سرعت جابجا شدند و قبله تغییر کرد.
دیگه مستقل شدن.
مستقل شدن. خب یهودی ها احساس کردن که اینجا رو دست خوردن. سیقول السفها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یهودی ها اومدن گفتن که چرا قبله ای که مسلمان ها تا حالا داشتن عوض شده؟ یا اون قبله درست بوده که چرا عوض شده؟ یا این قبله درسته، نمازهایی که تا حالا خوندن چی میشه؟ یه شکی شبهی تو ذهن مسلمان ها ایجاد کردن.
اونا هم که بیکار نمیشستن دیگه.
بله دیگه، به لحاظ امروزی بخوام بینیم کار رسانه‌ای زیاد، یعنی شاید حدود 20 آیه از سوره بقره راجع به همین اخباری است که هر روز مسلمان ها میومدن بیرون بحث قبله بود، که آیه نازل شد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ول کنید این بحثا رو، خدا خواسته، اون قبله هم خدا دوست داشت، این قبله هم خدا دوست دارد، حالا چرا عوض شده؟ به خاطر اینکه ما به مسلمان ها استقلال بدیم و ضمناً تسلیم ها را بشناسیم. کیا تسلیمن؟ خب خداست، قانونش عوض شده، قانون قبلی هم درست بود، نمازاتون هم درسته، این قانون هم درسته، این وسط معلوم بشه کیا زیر بار نمیرند،
کیا تسلیم نیستن،
کیا تسلیم نیستن. آیاتش را با سرعت میخوام بخونم.
بفرمایید. اگر آدرس آیات رو هم نوشتید.
آدرس آیات هم از نوبله بله نوشتم
برای رفقامون.
سوره مبارکه بقره، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. این آیه 141 فکر میکنم، 145.
خب
سیقول السفها، این که سبک مغزان، سفی یعنی سبک مغز، به زودی میگوین چرا قبله عوض شده، بگو قل لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب مال خداست، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند خودش هدایت میکند هر کی را بخواهد به راه مستقیم. خب قبله چرا عوض شد؟ آیه 143 و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، این قبله ای که تو بر اون قبله بودی ما اینو تغییر ندادیم، الا لنعلم من یتبع الرسول، تا ببینیم تابع ها
کیا هستن،
تسلیم ها کیا هستن. فمن ینقلب على عقبی، این تسلیم ها شناخته بشن از اونایی که عقب نشینی و نافرمانی میکنن. و این کانت لکبیرتون الا علی الذین هدی الله، البته سخت بود این تغییر رویه بر اونایی که تسلیم نیستن. خب بعد اومدن یه عده‌ای که آقا بیاد مذاکره کنیم و دوباره همون قبله یهودی‌ها باشه و حالا آمریکایی‌ها یه حرفایی دارند و بلکه انشالله صلح و صفایی بشه. و آیه 145 اینو می‌فرماید ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه، هر دلیلی برای اهل کتاب بیاری، ما تبع او قبلتک، اونها که حاضر نیستن به سمت کعبه نماز بخونن، و ما انت به تابع این قبلت هم، تو هم نباید به سمت اون قبله نماز بخونن. قبله مستقل و مسلمون ها دین مستقلی دارن. حالا ممکنه کسی سوال بکنه همچنان بوت ها در کعبه بوده؟ چطور شد؟ شما در مکه گفتید به خاطر بوت ها، جواب میدن که در مدینه متهم نمی شدن به بت پرستی، چون فاصله 400 کیلومتری وجود داره،
خیلی به چشم نمی اومد،
به چشم نمی اومد، تو مکه مقابل بت ها بودن، بت ها 40 متری بودن. الان اینجا 400 متر هیچکی یه چنین انگی رو نمیزد. قبله پس مسلمون ها استقلال پیدا کردن، قبله شون از اون به بعدم به مسلمون ها میگن اهل قبله. یعنی الان در جهان وقتی مسلمون ها رو میخوام معرفی کنیم چند تا اسم دارن، یکی اهل قبله، معلوم میشه قبله شاخص فوق العاده مهم.
اون بوت ها بعد از فتح مکه دیگه کلان از بین رفت دیگه.
بعد از فتح مکه بله. حالا یه نکته قشنگ دیگه از قرآن میفهمیم که چند جا در قرآن آمده اتمام نعمت، یعنی خدا نعمتشو دیگه
تمام کرد.
تمام کرد. کجاها هست اینها؟ یکی تغییر قبله. وقتی مسلمان ها قبله استقلالی پیدا کردن، تعبیر آیه اینه که نعمتش رو تمام کرد. یکی سال هشتم که مکه فتح شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر ولی یتم نعمته. یکی هم در معرفی علی ابن ابی طالب در قدیر خم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ببینید ایستگاه های اتمام نعمت رو، پیدا کردن قبله استقلالی، سال هشتم فتح کعبه، چی فتح مکه که همه بت‌ها رو شکستن و کعبه رخ نمود، و قصه قدیر
و ولایت.
و ولایت
یه خط سیر هم هست دیگه اینها، یعنی از تغییر قبله و فتح مکه و اتمام نعمت
انصافا. بله. یه نکته خیلی من نکاتی نوشتم که دوست دارم که در این وقت همه رو بتونم بگم.
بفرمایید.
ما که از این دنیا میریم وارد یه دنیای وسطی میشیم، اسمش برزخ، بین دنیا و آخرت، که نمیدانیم چقدر طول خواهد کشید. اولین شبی که از اینجا میریم اونجا یه شب خاصی است. فرشتگان میاند و پرسجو میکنند و دیگه بحثش مفصله. از چند چیز سوال میکنن. ما یه دعایی داریم به نام تلقین، مرده رو که میگذاریم یا قبل از اینکه تو قبر بذاریم یا تو قبر میگذاریم به او تلقین میکنیم. این جملات رو مردم آشنایی دارن، میگیم یا فلان ابن فلان، مثلا من سید جواد اسمم، بابام هدایت. ای جواد پسر هدایت، اذا اتاک الملکان المقربان، وقتی اون دو فرشته مقرب خدا، رسولین من عند الله، فرستادگان خدا آمدن پیشت و سألاک و از تو سوال کردن، ان ربک درباره خدایت و ان نبیک درباره پیغمبرت و ان دینک درباره دینت و ان کتابک درباره کتابت و ان قبلتک درباره قبلت و ان ائمتک،
یعنی از قبلم میپرسن.
از قبلم میپرسن. فقل فلا تخف، نترس، ولا تحزن، قصه نخور، و قل فی جوابه ما الله جل جلاله ربی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیی و الاسلام دینی، دینم اسلامه، و القرآن. اینا معلومه مهمترین پرسش هاییست که ما در طی روزگار زندگیمون باید پاسخشو آماده کرده باشه. پاسخام یک کلمه نیستن ها،
یعنی باید باهاش زندگی
کرده باشی. باهاش زندگی کرده باشی. یه شعری رو من اینجا نوشتم از خواجه عبدالله انصاری برای قبله، همینجا اون شعر رو بخونم. میگه که قبله شاهان بود تاج و کمند، قبله ارباب دنیا سیم و زر، قبله صورت پرستان آب و گل، قبله معناشناسان جان و دل، قبله تن پروران خواب و خورشت، قبله انسان به دانش پرورش، قبله عاشق وصال بی زوال، قبله عارف کمال ذوالجلال.
همه با هم متناسبن.
همه با هم، یعنی هر کی تو این دنیا به دلش که نگاه میکنه همش یه جهتی رو تصور میکنه، میگه من این انرژیم رو، این هستیم رو، جوانیم رو باید صرف این جهت کنم. قبله چیز مهمیست. شب اول اقام میپرسن قبلت کدام طرف؟ اگر با کعبه زندگی کردیم یکی از دوستان همین امروز تعریف میکرد که یه آپارتمانی رو مثل که اجاره کردن، بعد قبله رو نمیدونستن، رفتن از اون همسایه پرسیدن که ببخشید قبله اینجا، گفته والا ما 3-4 ماه بیشتر نیومدیم اینجا.
3-4 ماه نمیدونستن.
خب یه چنین کسی شب اول قبل چی میخواد بگه؟ قبله در زندگی یک مسلمان، در سبک زندگی یک مسلمان فوق العاده مهمه. از جمله احکام قبله هم اینجا یه ذکر بکنیم که حرام است مسلمان به سمت قبله یا پشت به قبله دستشویی برود. البته از قدیم معماران و مهندسان و مسلمان دقت داشتن، حواسشون بوده، ولی این رو گاهی وقتا غافل میشن. اخباری مثلا میرسه که فلانجا ساختمان ساختن یا یه پارکی نمیم دستشویی ساختن، دستشویی ها به سمت قبله است، یا یه برجی ساختن با چند واحد، مثلا غافل شده اون آرشیتکت، چه میدونم اون طراح، اون مهندس، دستشویی ها به سمت قبله است. یعنی یه چنین کسی که اینطوری طراحی میکنه باید فکر بکنه چقدر گناه به حساب اون نوشته میشه. هر کی این گناه رو انجام میده اون در عقاب شریکه
که او بنا رو گذاشته.
قبله احترام داره. یکی از نمادهای احترامش اینه که دستشویی های مسلمان ها، چون حدیث داریم که دستشویی مسلمان میخواد بره باید اجتناب کند به سمت قبله یا پشت به قبله. اینا تو سبک زندگیه.
پس اگر اینجوری زندگی کردیم توی اون سوال و جواب و توی اون پاسخ شب اول
درست جواب میدیم. قبلم کعبه. یه مسئله علمی رو هم اینجا میخوام بدیم. ما در وقت نماز هم این رو گفتیم، گفتن که مسلمان ها خیلی زود در علم هیئت پیشرفت کردن،
نجوم،
علم نجوم، علم هیئت، به دو دلیل، یکی به خاطر احکام وقت نماز، یکی بیشتر به خاطر احکام قبله. رصدخانه هایی که مسلمان ها، بزرگترین رصدخانه ها مال مسلمان ها بود، در بغداد، در شام، در مراغه، در اندلس، در اهواز، این جاهایی که بزرگترین رصدخانه ها بوده، اینها یه انگیزه مهمش قبله شناسی بوده. من تو وقت هم گفتم ما دانش آموزانمون رو باید تشویق بکنیم. من تو هم روزهای گذشته تو اینترنت نگاه کردم، مقالاتی راجب راه‌های شناخت قبله هست، حتی مقالاتی بود 16 راه.
چه خوب.
16 راه، یعنی یه فعالیت علمی میتونیم. البته ممکنه کسی بگه من موبایلم قبله نما داره. اسلام نخواست ما با یه اندازه اکتفا کنیم، خواست ما با آیات الهی، با نشانه های خدا، با طبیعت پیوند بخوریم. چه نظم و انضباطی وجود داره. یه ستاره تو آسمان هست، تمام شبهای سال قبله رو از اون ستاره میتونیم بشناسیم.
و این یعنی حساب و کتاب و عالم طبیعت،
یه حساب شگفت‌آور. و هر کجا نظم بود ناظم وجود داره، هر کجا حرکت بود محرک وجود داره. یعنی ما گره میخوریم به الله. 16 راه. حشراتی هستن، بعضی از مورچه ها هستن، به اینترنت مراجعه بکنید، اینا خانه هاشون به سمت شماله. یعنی ما اگر شمال و جنوب و مشرق و مغرب رو بتونیم مشخص کنیم، قاعدتا قبله رو هم
میتونیم تشخیص بدیم.
مثلا ما ایرانی ها قبلمون جنوب غربی است، حالا شهرها هم مختلفه.
بله.
بعضی با زاویه کمتر، بعضی بیشتر. اونهایی که مثلا در اروپا زندگی میکنن، یعنی مسئله قبله رو از این دید هم ما باید نگاه کنیم، از راه سایه خورشید، حتی از راه سایه ماه قبله رو میشه
تشخیص.
ما الان فرصتشو اینجا نداریم، چه بس رو با اسلاید باید نشون بدیم. ما اینجا از راه سایه ماه، از راه ستاره ها، از راه خانه بعضی از حیوانات، حشرات، از راه همین ساعت مچی راه داره که مثلا عقربه ها نیم سازش رو تعیین میکنه، اون قبله رو به ما نشان میده.
از راه شاخص، مثلا سایه
شاخص، سایه شاخص، یا از راه محراب مساجد، از راه، یعنی مسئله قبله رو ما باید یه مقداری علنی تر بکنیم، ملموس تر بکنیم، محسوس تر بکنیم. مراکزی که در کشور عزیزمون مراکز ستاره شناسی است، نجوم، اینها یه بابی رو باز کنن، اونجا اطلاعیه نصب بکنن، دعوت بکنن دانش آموزان رو، عموم مردم رو، دانشجویان رو تشریف بیارید اینجا. بخشی از مراسم ما هم مراسم قبله شناسی است. این جذابیت رو، یعنی آیه شناسی یکی از راه‌های خداشناسی است.
حتما همینطوره.
امام صادق علیه السلام به مفضل از امام صادق علیه السلام پرسید که خدا را به من بشناسان. امام در یه جمله خدا گفت، نه این یه جمله رو بلدم، یه خداشناسی که بتونم با منکرین خدا بحث بکنم. حضرت فرمود فردا صبح بیا، در چهار نیم روز صبح تا ظهر خدا را از راه آیه ها، یه روز شگفتی های خلقت انسان، یه روز شگفتی های خلقت حیوانات، یه روز شگفتی های خلقت گیاهان، یه روز شگفتی های خلقت آسمان ها، ستاره ها،
توحید
از این راه، از راه آیه شناسی. ما چرا نمازهامون کم رنگه، کم اثره؟ اینطوری اگر نماز بخونیم، یعنی به آیات الهی دقت کنیم و خدا را به قول اون نویسنده بگی از نشان به سراغ صاحب نشان بریم. این هم یکی از نکات مهم قبله است که نباید غافل بشیم. تأثیر قبله بر پیشرفت مسلمان ها در علم نجوم. یه مسئله احکامی دیگه باز بگم.
بفهمید.
نمازگزار تا میتواند باید ایستاده نماز بخونه. اگر نمیتونه، خب نمیتونه دیگه،
نشست.
اگر نشسته هم نمیتونه
دراز بکشه،
بخوابد. چه جور بخوابد؟ با این اولویتی که مسئله شو من بخونم از رو. فکر میکنم مسئله 773 رساله باشه.
یعنی بازم اون نکته رو به قبله بودنش،
رو به قبله بودن خیلی مهمه،
صورتش رو به قبله باشه یا پاهاش رو به قبله باشه.
مسئله 773.
خب
چون من یه تحقیقی کردم در بیمارستان‌های تهران و مشهد، یه وقتی حوصله داشتم نمازخونای مریضی که نماز میخوانن، اونا که نماز نمیخوانن خب نمیخونن دیگه، اونا که نماز میخونن این مسئله رو غالبا اشتباه انجام میدن.
خب
مسئلهش اینه، کسی که نمیتواند رو به قبله ایستاده یا نشسته نماز بخواند باید به پهلوی راست.
مثل میت.
الان بیشتر نمازخونا کف پاشونو به سمت قبله دراز میکنه،
یعنی تختشون در واقع رو به قبله است.
این اشتباهه. اگه میتونه ها،
یعنی باید صورت و سینه رو به سمت قبله باشه،
به نحوی که جلو بدنش رو به قبله باشد. اگر نمیتواند، مثلا آپاندیسیت عمل کرده، پهلوی راستش درد میکنه، به پهلوی چپ، باز هنوز نوبت محتضر نشده، به پهلوی چپ، و اگر نشد کف پا رو به قبله مثل محتضر. این مثلا حالی که در حال مریضی نماز میخوانیم و ثوابش هم 30 برابر 300 برابر روایت داره، مریض ها که نماز میخوانن ثواب نمازشون خیلی زیاده. و اون پرستاری که کمک میکنه، اون دکتری که تشویق میکنه اون مریض رو به نماز خوندن، اون عزیزی که مثلا سنگ تیمم میاره یا قبله رو نشون میده یا مهر برای اون مریض، همه اینها در ثواب او شریک
هست.
حالا کاری هم نداره بیمارستان ها، مثلا یه مجموعه ای از آموزش تصویری احکام، مثلا تو بیمارستان ها تلویزیون هست. یه وقت من یه بیمارستانی رفتم دیدم هر روز مثلا ساعت 8 تا 8:30 آموزش احکامه به صورت تصویری. چه جور؟ از طریق همون شبکه داخلی بیمارستان
تلویزیون بیمارستان
نشون میده.
خیلی خوب.
همین بیمارستان بقیت الله تهران رفته بودم عیادت یه مریض، دیدم آموزش احکامه به صورت تلویزیون مدار بسته. یعنی ما بخوایم اعتقاد داشته باشیم، اهتمام داشت، میتونیم این کارا رو انجام بدیم. بعد طرف، چون اگر کسی نماز بخونه بعد بداند پشت به قبله بوده، خب نمازش باطله دیگه. اون مسئله‌اش هم الان بگیم.
بفهمید.
استفتا شده، این استفتا البته از حضرت امام خمینیه رضوان خدا بر او، که من وارد منطقه شدم، خانه ای اجاره کردم، از همسایه ها قبله را پرسیدم، بر اساس همون جوابی که همسایه‌ها دادن نماز خوندم تا یک سال. الان متوجه شدم که
قبله اون نبوده.
قبله اون نبوده. تکلیف من چیه؟ میفرمایند اگر تا 90 درجه به سمت راست و 90 درجه به سمت چپ اختلاف تا این اندازه بوده، نماز قضا نداره. اما اگر بیش از 90 درجه، یعنی نمازا رو در واقع پشت به قبله خونده، باید قضا کند. اینم معناش اینه که چقدر قبله اهمیت داره
توی صحت نماز.
توی صحت نماز یه جایی هست سرگردانه، هر چی تلاش میکنه نمیدونه قبله کجاست، میفهمه به چهار طرف نماز بخونه تا یقین کنه به اون طرفی که وظیفش بوده نماز رو
خونده.
ببینید وقت داریم؟
خیلی خوب، اگر اجازه بدید بذاریم بعد از تلاوت قرآن. خدا خیرتون بده انشاءالله. به قرار روزانمون رسیدیم و چقدر خوشحالیم که هر روز تلاوت یک صفحه نورانی قرآن کریم رو داریم به اتفاق دوستانمون. این خیلی عظیم مشتاقان معارف و هر روز فضای برنامه‌مون و جلسه‌مون رو متبرک می‌کنیم و مزین می‌کنیم به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم از سجای بهشت. خیلی ممنونم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم.
تشکر.
خدا کنه که یادمون نره و همیشه اینا جلو چشممون باشه، مثل بحث وضو که اگر خاطرتون بود خیلی کم توجه میکنیم و همین بحث قبله اگر با توجه اتفاق بیفته به نظرم اتفاقای خوبی تو زندگیمون میفته و رنگ و بوی تمام کارهامون الهی خواهد شد انشاءالله. صفحه 123 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه مائده آیات 91 تا 95 سوره مبارکه رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم خیلی فرصت نداریم حالا فردا هم انشاءالله یادآوری میکنم به مناسبت حلول ماه ذوالحجه برنامه سمت خدای طرحی داره برای زوجهای جوان که جزئیاتش رو دوستان زیرنویس می‌کنم بذاریم حاجی بهشتی راجع به شخصیت جناب زراله برامو بگن که انشاءالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
سلام خدا برای شخصیت بزرگ. من بیش از 30 سال یه نکته بسیار مهمی از زراله تو ذهنم هست امروز قسمت شده برای بینندگان عزیز. خاندان اعیان که زرارت ابن اعیان شاید تا بیش از 200 سال اینها توشون مفسر، محدث، استاد اخلاق وجود داشته. سرچشمه گرایش این خاندان یه خانومه.
جا میکروفونتون ظاهرا رفته زیر فبتون. بله خیلی خوب، بسیار خوب. بله
سرچشمه همه این برکات یه خانومه، خواهر زراره. اون اولین کسیست که شیعه شده.
یعنی این خاندان اعیان
اولین نفرشون این خانومه. فکر میکنم ام اسود اسمش باشه.
خب
او باعث شد زراره شیعه شد و بقیه به دنبال اون آمدن. اینها از یاران امام پنجم، امام ششم تا زمان غیبت امام زمان علیه السلام این خاندان کتاب تألیف کردن، مردم را هدایت کردن. این نقش یه زنه.
چه جالب.
یعنی الان در خانواده های ایرانی چه بسایی خانم مثلا برادر فرهیخته ای داره، استاد دانشگاه، چه هم دانشجوه، چه بسا میتونه با او بحث بکنه،
تشویقش بکنه
ده. اگر ابهامی، ایرادی، پرسشی داره جوابش رو بده. خواهر زراره، خیلی دلم میخواست این نکته رو امروز تو این برنامه اگر فرصت هست یه حدیثی میخوام بگم از امام صادق علیه السلام. فرمود خداوند بزرگ سه حرم دارد: کتابش، قبلهش، اهل بیت پیامبرش.
کتاب، قبله، اهل بیت پیامبر.
کتابه و حکمته و نوره و هو حکمته و نوره. کتاب خدا که قرآن هستش، سرچشمه همه برکات. و بیته، مسجد الحرام که قبله هست. الذي جعله قبلة للناس، اینا کنار هم قرار گرفتن. و عترت نبیکم، اهل بیت پیامبرتون که ملجا و پناهگاه هستن. پیغمبر فرمود علی جان مسئله تو مسئله کعبه هست، همه باید بیان دور تو بچرخند و از تو خط بگیرن، الهام بگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی بهشتی، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیز و نازنینمون. فردا انشالله با حضور حاجی فرح‌زاده عزیز خدمتتون خواهیم رسید. تا عید بزرگ قدیر فقط 16 روز فرصت باقیه. هر کسی میخواد برنامه‌ریزی بکنه این روزا وقتشه که انشالله قدیر امسال ما هم قدیر پر نور و پر برکتی باشه برای هممون. آقای بهشتی خیلی ازت
خدا نگهدار، شما
سلامت باشید تا فردا و تا سلامی دوباره.
ووليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك